أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است بحمد الله محضر قرآن کریم هستیم در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها و پیگیری میکنیم آیات بینات سوره مبارکه لقمان را. دیشب خدمت عزیزان حکمت های لقمان آغاز شد و گفتیم که با فن موعظه و نقد جناب لقمان سخن را آغاز می کند که توضیح داده شد که موعظه چیست، موعظه حسنه کدام است و نقد سازنده. و اولین نکته این بود که لا تشرک بالله، فرزندم شرک به خداوند مورز، لا تشرک بالله. توضیح داده شد چرا اول شرک گفته می شد، چون خشت بنای اول تمام حقایق و کمالات انسان توحید است و نقطه مقابل اون شرک، و باید ابتداءً ظلمت شرک از صفحه دل زدوده شود. برای حرکت انسان به سوی خداوند ابتداءً موانع درونی و برونی است که باید برداشته شود تا آدمی بتواند در جاده عبودیت و بندگی و سلوک حرکت کند. خب شرک رو توضیح دادم، فقط سریع گذرا یه مروری میکنم به این تقسیماتی که دوستان میپرسیدند و تمام کنیم برسیم به بحث امشب. اشاره کردم که شرک به معنای مشارکت دادن غیر خداوند در امور الهی است، خلط کردن و مشارکت دادن دیگران در اموری که اختصاص به خداوند داره. حالا این شرک یا به لحاظ نظری است یا به لحاظ عملی. شرک نظری چیست؟ شرک در ذات، در صفات، در افعال. یا اینکه احیاناً به غلط برای ذات خدا تعدد قائل میشوند جماعتی، مانند اون چه که در تثلیث مسیحیت است یا در سنویت سنویون. احیاناً اگر آیین زرتشت سنوی بوده است که محققان در اینجا سؤال و بحث و جدیت دارند، اگر اشر و عدامون فکم قد زل من یقول بلیزدان ثم اهرمن، دو مبدع بودن در ذات خالق باشد، اهورا مزدا آهاریمن، اگر این باشد مثلا فرض بفرمایید، این که در ذات خالق قائل به تعدد باشن، در وجود خداوند قائل به تعدد باشن، این میشه شرک در ذات. شرک در صفات اینه که صفات رو از خداوند جدا کنن، صفات الهی را شیئون و ذات او را چیز دیگری بدانند. این دوئیت لازم میاد به تعبیر امیرالمومنین در خطبه نخستین نهج البلاغه، بالی که ما اعتقاد داریم که ذات الهی عین صفات الهی است، وحدت ذات و صفات است و تعدد وجود ندارد. سومین شرک، شرک در افعال است، کارهای خدا رو به غیر خدا نسبت دادن و شریک دانستن در خلق، در تربیت، در رزق، در تمام این موارد. اگر دیگری رو شریک خداوند هم عرض الهی دانستیم و قائل به این شدیم، میشه شرک در افعال خداوند. صورت ساده اون رو عرض کردم در هر سه معنا. شرک در مقام عمل میشه ابتداعا شرک در عبادت، یعنی اینکه پرستش دیگری رو در کنار خداوند قرار دهیم و این بالاترین سطح شرک به لحاظ عملی است که در پرستش خاصترین و نابترین حس و نیاز وجودی انسان پرستش است. و این رو ما در پای دیگری غیر از خداوند بریزیم، در کنار خدا صرف دیگری بکنیم، این میشه شرک در عبادت. حالا این میخواد بت باشه، لات و منات و عزا باشد، بت‌های هند باشد، بت‌های یونان باشد که دیشب عرض کردم، یا این که ممکنه اصل زمان ما غیر از این بت‌ها بت‌های دیگه ای باشه، یعنی ممکن است بت زر باشد، بت زور باشد، ممکنه افرعیت من اتخذ الهه و هواه بت خود انسان باشد، خودپرستی باشد، این باشد که انسان بنشیند کنار خداوند و مورد پرستش قرار بگیرد. بله، اینا همه اتفاق افتاده است و می افتد در دنیای امروز، اتفاق می افتد. دیشب اشاره کردم شاید ما یه چهارم جمعیت دنیا رو اگر خیلی سخاوتمندانه نگیم، با بخل بگیم، یه چهارم جمعیت دنیا الان به معنای واقعی بت پرستند، الان به معنای واقعی بت پرستند، با همون مظاهر بت به شکل‌های مختلف آن. حالا بت پرستی مدرن هم که دیگه شکل خاص خودش رو دارد، که ممکن است شهوات، امیال، زر، سرمایه، کاپیتال و امثال اینها میاد جای خدا رو میگیرد و اون پرستش میشه. شکل دوم شرک در شرک عملی رو از کردم، شرک در اطاعته، اینی که انسان از غیر خداوند در کنار خداوند به مقدار ذات او اطاعت کند و حال این که خدا نفرموده باشد به چنین اطاعتی دستور نداده باشد، یعنی اطاعت غیر خدا رو در تراز اطاعت خدا دانستن مصداق شرک است. اما اگر خدا فرموده است اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت رسول رو همتای اطاعت خود فرموده است، عین توحید است. اما اگر غیر از این باشه، میخواد اطاعت شوهر باشه، میخواد اطاعت فرزند باشه، میخواد اطاعت هر کسی دیگری باشد، اگر اطاعتی است که خداوند امر به اون نکرده است و خلاف رأی الهی است و خلاف نظر خداوند است، این پذیرش، این میشه از مصادیق شرک، شرک در اطاعت. یه جمله بود پایان عرائض، گفتم آیه سوره مبارکه یوسف رو و توضیح مختصرش رو بگم، همین رو هم تمام. این که فرمود و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، بسیاری از مردمی که ایمان دارن مشرکن. مگه میشه هم مؤمن باشه هم شرک؟ نام این شرک، شرک خفیست، شرک خفیست، یعنی این که گاه خود انسان مؤمن التفات به این شرکش ندارد. سوال کرد از معصوم در ذیل این آیه شریفه منظور چه شرکیست، بدونیم ما مشکل کار خودمون رو. فرمودن فلان کس میگوید لولا فلانون لحلک تو، اگر فلان کس نمی بود و لطف او به من، من از بین رفته بودم، خانواده من از بین رفته بود. فهمدن هازا شرکون بالله، این شرک به خداوند است. می نویسد تشکرم می کند و پیامم می نویسد برای پزشک محترم، جراح محترم، این دستان شفا بخش شما و حیات بخش شما بود که من رو نجات داد و اگر جنابالی نبودید ما مرده بودیم، این شرک بالله العظیم است، مصداق شرک خفیست. توجه فرمودید این گونه معصوم تفسیر کردند آیه شریفه. پس این که ما گاهی دانسته یا ندانسته ممکن اون افعال الهی و اراده خداوندی و اثر فعل الهی رو به گونه‌ای به دیگران نسبت دیدیم که شائبه این میاد که این گویا کار خداست، محیی گویا این پزشک است، مغنی و کافی گویا برای ما، کفایت کننده ما، این دوست ماست که مشکل خانوادگی ما را حل کرده است. گفت آقا پس من چی بگم که این شرک نباشه؟ از اون طرف میگید من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، پس چی بگم؟ فرمودن بگو لولا من الله علیه به فلانن، اگر نبود لطف خدا بر من توسط این پزشک محترم من مرده بودم. بگو اگر نبود لطف خدا بر من توسط این دوست عزیز من از میان رفته بودم. این میشه توحید، یعنی نقش خدا رو میبینی، شفا رو از خدا میبینی، کفایت رو از خدا میبینی، حالا اسباب این کفایت یا شفا کیست؟ این طبیب است. اسباب اون کیست؟ این دوست محترم است. این شرک خفیست عزیزان، و بسیار باید مراقب این مرحله شرک باشیم. گاهی این رو تشبیه کردن در روایات، گفتن مانند اثر پای مورچه بر روی سنگ صاف در شب ظلمانی است، یعنی اینقدر سخته، مراقب باید باشیم که گرفتار این نشیم. از ادامه این شرک مقوله است که همتون بلدید این رو، و اینم جزء شرکه، شرک خفیست، مقوله به نام ریا.
این که من عملی رو انجام میدم و سعی میکنم دیگران کار من رو ببینن، تحسین کنن، تایید کنن. یعنی در حقیقت من دارم میگم که در کنار خدا رأی این انسان ها برا من مهمه که قبول کنن یا رد کنن، چون نگاه میکنم به دست اینها، نگاه میکنم به حمایت اینها، نگاه میکنم به نیازی که نسبت به اینها میخوام ببرم. فمودن ریا از مصادیق شرک خفی است. و مراقب باشید، الذین هم یراؤون، نشید که به دام شرک به تدریج خواهید افتاد و به شرک بالاتر و فراتر هم میرسید. تمام شد بس. یعنی کل تقسیمات رو یه مرور کردم دوباره خدمت عزیزان. فرمود یا بنی لا تشرک بالله، پایان آیه ان شرک لظلم عظیم، و بدون شرک یه ظلم است، اما نه یه ظلم معمولی، یه ظلم عظیم، سترگ و گسترده است. چند شب قبل خدمت عزیزان عرض کردم واژه ظلم در لغت به معنای نقص است. گفت که به ابه اقتدا عدیون فلکرم و من یشابه ابهو فما ظلم. این عدی ابن حاتم، شاعر میگه این عدی ابن حاتم چقدر شبیه باباشه، همونطور که اون جواد و بخشنده بوده است، این پسرم همونطور است. بعد میگه و من یشابه ابهو فما ظلم، فرزندی که شبیه پدرش میشه در خوبی ها هیچ کاستی نداره، هیچ نقصانی نداره. ظلمه به معنای نقصان، ظلم کاستی و نقصان است. حالا این ظلم و کاستی و نقصان سه جور تصور میشه، یعنی تقسیمش میکنه امیرالمؤمنین ظلم رو در نهج البلاغه، میگه از ظلم و ثلاثه، ما سه ظلم داریم. ظلمون یغفره الله، کاستی که انسان ایجاد میکنه و خدا میبخشد او را، این ظلم الانسان نفسه، اینه که انسان به خودش ظلم میکنه، یعنی سنگ کم به ترازوی خودش میگذاره، یعنی از توانمندی ها، استعداد ها و ظرفیت های خودش آنگونه که باید استفاده نمیکند. الان بودیم تو کلاس 80 ایمان می بود، تو کلاس 20 ایمان مونده، این کوتاهی کرده دیگه، نقصانه دیگه، این کاستیه. اما این کاستی در حق کیه؟ خودش. همونی که امیرالمومنین میفهمد ظلم تو نفسی، همونی که در کمیل میخوانید که خب بالاخره ما میتونستیم خیلی بهتر از این، جلوتر از این، بالاتر از این باشیم در ایمان، در تقوا، در تقرب به خداوند، در فعالیت‌های اجتماعی علمی، اما استفاده نکردیم، تنبلی کردیم، کوتاهی کردیم و الان موندیم، در این رتبه موندیم، در این کلاس موندیم، این ظلمه. اما خداوند این ظلم رو میبخشد، ظلمون یغفره الله. یه ظلمی داریم که یدعه الله، خدا نه میبخشد نه نمیبخشد، بلکه این رو رها میکنه خداوند. یعنی چه؟ یعنی وا میگذارد به خود انسان ها. این ظلم انسان، ظلم العباد بعضهم به بعض، اینه که انسان ها به هم ظلم میکنن، ظلم هایی که انسان ها به هم میکنن خدا قضاوت در اون نمیکنه. فردای قیامت ظالم رو مقابل مظلوم میگذارد، میگه حقت بگیر، به خودشون واگذار میکنند. خیلی عجیب، تکان دهنده است. به خودشون واگذار میکنند که این ظلم رو از جلوی هم به تعبیری در بیاد و مظلوم بتونه پاسخ خودش رو بگیره از ظالم و تقاص خودش رو بستاند. پس این رو خداوند میگذارد به کی؟ میگذارد به فردای قیامت که ظالم مقابل مظلوم میایستد و مواجهه با هم میشن. این همانی است که از اون گاهی ما در دنیا از بخشهایی از این تعبیر به چی میکنیم؟ حق الناس. حق الناس، ظلمی که در حق الناس روا داشتیم. سوم فرمودن ظلم لا یغفره الله، اون اولی را خدا میبخشد، دومی را خدا وا میگذارد به قیامت، سومی ظلمی است که هرگز خدا نمیبخشد آن را، به هیچ وجه من الوجوه قابل بخشش و مغفرت خداوند نیست. این کدام است؟ امیرالمومنین استناد میکند به آیه شریفه ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند وقتی به او شرک ورزیده میشود هرگز نمیبخشد این شرک را. یعنی شرک گناهی است که هر کسی بر شرک بمیرد مستوجب غفران الهی نخواهد شد و شامه او بوی بهشت و غفران و رحمت را هرگز استشمام نمیکند. پس بنابراین با توجه به این تعریف شرک ظلم عظیم است، سنگین ترین ظلم است که خدا هرگز آن را نمیبخشد. از یه طرف اگر نگاه کنید این شرک ظلمیه که تو هر سه حوزه‌ای که گفتم دیده میشه. یعنی انسان مشرک هم به خودش ظلم میکنه، به خودش ظلم کرده، اگر توحید میداشت موحد بود الان کجا بود؟ اما الان که مشرک کجاست؟ به تعبیر قرآن فکأنما خر من السما، از آسمان معنا و فضیلت و موفقیت سقوط میکنه انسان با شرک. دوم شرک است به جامعه، انسان مشرک در حق بقیه انسانها ظلم میکنه که موحدان عمل نمیکنند، رفتار مشرکانه این ظلم است با جامعه. سوم به خدا ظلم میکند که حق الهی رو زیر پا میگذارد توحید رو و به ظلم رو آوری میکند. پس این یه ظلم فراگیر است، یه ظلم گسترده است، یه ظلم عظیم است. فرمود ان الشرک لظلم عظیم. تمام شد این قسمت، ورود میکنیم به بحث آیه بعدی که ببینیم چقدر داشت امشب میتونیم بگیم. بسیار بحث دلنشین، زیبا، اجتماعی، اخلاقی، عاطفی. یه بار در بین این وصایا و حکمت‌های لقمان خداوند مسیر و لحن کلام رو عوض میکند. الان این لقمان بود به فرزندش گفت لا تشرک بالله، بعد هم میگد که عرض به خدمتون یا بنیه میگد و بعد توضیح میداد و عرضم به یا بنیه انها انتک و یا بنیه عقل السلا. اما یک بار در این بین فرمود و وصینا الانسانه، ما وصیت کردیم انسان رو. این که حرف لقمان نیست دیگه، لقمان که نمیگه ما وصیت کردیم انسان رو، چون لقمان با کی صحبت میکرد؟ با فرزندش. از قال لقمان لبنهی، به فرزندش میگفت. اما اینجا فهمد و وصینا، ما وصیت کردیم انسان را. این لحن سخن گفتن، لحن سخن گفتن کیست؟ خود خداوند. آیات قبلی همونها هم سخن خداست که از زبان لقمان میگه ذات عدیت. اما در این بین یه جمله معترضه، یه داخل پرانتزی میاد که این مستقیما سخن خداست. میگه و وصینا، ما یه پروردگار وصیت و توصیه کردیم انسان را. به چه چیزی؟ به والده، به پدر و مادر، به والدیه. بعد ادامه آیه، همینجاشو بگم خدمت دوستان. ببینید در لابلای وقتی شما بین یه متنی، شما مثلا بین یه جنسی، یه جنسیست، بعد بین این جنسی شما یه جنس دیگر رو میگذارید، یعنی فرض بیم چند بسته مثلا نمیدونم لوبیاست، بعد یه مرتبه یه بسته نخود بین اینها میگذارید، اولین چیزی که به چشم میاد چیه؟ همون بسته نخود است که با اینا تفاوت داره. اول اونو میبینید به چشمتون بیاد. اینو در روانشناسی بحث خاصی داره، تأثیر ادراک در متن، یه بحثای ویژه‌ای داره. خداوند بین سخنان لقمان به حکمت‌های لقمانی خودش یه سخنی رو میگد برای اینکه بیشتر مردم به این نکته توجه کنند، خوانندگان قرآن التفات بیشتری به این نکته داشته باشند، این رو بینابین مطرح میکند. فرض کنید مثل آیه سوم سوره مبارکه مائده که بحث آیه ولایت رو، بحث قدیر رو بین یه بحثی خداوند مطرح میکند که یک بار میگین اینجا چرا این بحث اومده، توجه بیشتری رو جلب میکند. این یه شیوه انتقال مؤثر به اصطلاح کلامی. خب فرمود و وصینا الانسان، وصیت یعنی چه؟ وصی در لغت به معنا وصله، یعنی وصل کردن. هنگامی که کسی خواسته خودش رو به دیگران متصل میکند و منتقل میکند، نام این میشه وصیت. حالا خداوند سفارشات خودش رو میخواد به بندگانش منتقل کنه، این رو با عنوان وصیت یاد میکنه. و وصینا الانسان به والده، حالا چه وصیتی داریم؟ ما سفارش میکنیم، سفارش کردیم انسان رو به پدر و مادر. خب چه سفارشی پدر و مادر کرده است؟ اولا فرمود والده، والده یعنی والدین آن انسان، اون نونش افتاده اضافه شده به هه، یعنی والدین انسان. والدین تثنیه است، تثنیه یعنی دوتایی است، یک والد، دو والده. والد و والده رو وقتی تثنیهش میبندن از باب تقلیب میشه والدین. والدین محترم چطورند؟ یعنی والد و والده. والد کیست؟ آن کسی که انسان از نطفه او مستقیماً به دنیا می آید. والده کیست؟ آنی که انسان از رحم او مستقلاً به دنیا می آید. ما یه والد داریم، یه اب داریم، یه والده داریم، یه ام داریم. والد آن کسی است که مستقیماً ما از نطفه اون به دنیا می آییم، اما اب ممکنه بر پدر بزرگ ما هم گفته می شه، بر پدر پدر بزرگ ما هم گفته می شه، آبا ما، بر اونها قبلی ها هم گفته میشه، بر عمو هم گفته میشه. اما والد یه نفر فقط. ابراهیم میگه رب اغفر لی ولوالدی، از والد میگوید، والدین میگوید ابراهیم. اون پدری که از اون به دنیا اومده. همینطور والده اون مادری است که ما از رحم او به دنیا اومدیم. اما ام نه، به مادر بزرگ هم ام گفته میشه، به مادر بزرگ مادر بزرگ هم ام گفته میشه. و امهات غیر والدات هستند. ما والدات نداریم، یک والده داریم، یک والد داریم، اما آبا و امهات فراوان داریم. این نکته رو بدونیم. پس اینجا این سفارش در حق کیه؟ همون پدر و مادری که عدل ما از اونها به دنیا اومدیم. این سفارش در حق بود. خب نفرمود چه سفارشی در اینجا؟ و وصین الانسان به والده. خب چه چیزی نفرمود خداوند؟ خب این در جای دیگری گفته شده و وقتی خداوند یه چیزی رو نمیگه حذف المتعلقه یفید العموم، نشان دهنده گستردگی معناست. خب دقت بفرمایید، در جای دیگری فرمود و وصین الانسان به والدیه احسانا. چه وصیتی کردیم به انسان در مورد والدینش؟ احسان. احسان یعنی چه؟ یعنی نیکوکاری، نیکویی. چه احسانی در چه شاخه؟ آیا احسان اقتصادی؟ آیا نیکوکاری اجتماعی؟ آیا نیکوکاری عاطفی؟ وقتی نمیفرماید چه احسانی یعنی چی؟ یعنی همه ی احسانها را. ما به انسان سفارش کردیم، توصیه کردیم که نسبت به پدر و مادر به تمام معنا محسن باشد و نیکوکار. حالا برای اینکه این گستردگی احسان رو خداوند بفرماید، در یه جای دیگه با یه واژه دیگه مطرح میکند این رو، اونم با کلمه چی؟ بر. بر به والدین. و خداوند من را، من عیسی را توصیه کرده است که بار و بر به والدینم باشم، به مادرم باشم، به والده خودم باشم. و در روایات غیره میبینیم کلمه بر میاد. بر یعنی چی؟ دقیقا روشن است. وقتی قبلترها خدمت عزیزان گفتم بر مشدد، بر، 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 به اون قله ای که گسترده ترین قله دنیا است و در سراسر دنیا داره جا به جا میشه و مردم ازش ارتزاق میکنن، میگن بر، گندم، گندم. حالا اگر با فتح خوندیم همین رو، زمش رو برداریم فتح بذاریم، میشه بر. به خشکی های گسترده پهناور بر گفته میشه. یعنی همونطور که تو کلمه بر گستردگی وجود داره، در کلمه برم وسعت وجود داره. حالا بر یعنی چه؟ حالا اون زمه و فتح رو بردارین کسره بذارید، بر. به نیکوی و احسان جامع فراگیر بر میگویند. پس خداوند سفارش کرده است انسانها را به احسان، بر به والدین، یعنی به نیکوکاری و احسانی که ممکنه یه وقتهایی این جنبه کرامت و احترام داشته باشه، یه وقتهایی در حوزه مسائل اقتصادی و مالی باشه، یه وقتهایی در مسائل اجتماعی به حمایتی باشه. به تمام اینها انسانها رو ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کنه. تا اقتضا و نیاز چه باشد؟ انسان موظف است به احسان و بر به والدین. تا اینجا روشن شد. خب حالا اینجا من سه نکته رو میخوام بگم خدمت عزیزان، سه نکته مستقل. نکته اول، آنچرا که در اینجا میبینیم در جای جای قرآن میبینیم، یعنی خداوند حداقل چهار جای قرآن این نکته رو مطرح میکند و این توصیه به والدین به این شیوه. و بعد میریم سراغ روایات قوغاست. حالا شمه‌هایی رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. اولین چیزی که میاد برای این دوستان نوجوان و جوان من این سوال مطرح میشه، میگن آقا خداوند اینقدر در قرآن نسبت به پدر و مادر تأکید کرده، سفارش کرده، خب بس ما چی؟ چرا به پدر مادر سفارش ما رو خدا نکرده است؟ به ما هی میگه چون به چه کسی سفارش کرده است نسبت به والدین؟ به فرزندان. میگه خب خدا یه بارم به والدین میگفت هوای ما رو داشته باشن، چرا خدا همش به نفع اونها میگه آیه، چرا به نفع ما نمیگه آیه؟ این سوالی است که بالاخره در طی این سالها بالها از بنده توسط دوستان جوان نوجوان پرسیده میشه، که این واقعا جواب میخواد، بسیار جواب روشنی دارد که خود دوستان عزیز وقتی توجه میکنن قانع میشن و دیگه این بحث براشون کافی است. اون علت چیست؟ علت این است عزیزان که والدین توصیه شدن به فرزندان. اینکه فرزند یه حقوقی بر عهده پدر و مادر داره تردیدی داری نیست در اسلام. هنوز فرزند به دنیا نیامده است، زن و مردی که میخوان مسئولیت والای پدری و مادری رو بر دوش بکشن، اینها نسبت به حقوق این فرزندی که میخواد 10 سال آینده بیاد، 20 سال آینده بیاد، الان وظیفه دارن. الان وظیفه دارم. سوال کرد یا ابن رسول الله تربیت فرزندم رو از کی شروع کنم؟ فرمودن 20 سال قبل از ولادتش. یعنی اول برو خود کار کن تا آماده باشی برای اینکه بار پدر بودن و مسئولیت مادر بودن رو، این افتخار بزرگ رو بتونی به دوش بکشی و تحمل کنی. خب حق از اونجا شروع میشه، پس از قبل از ولادت فرزند. عذرخواهی میکنم، حق فرزند از مباشرت جنسی والدین شروع میشه که اون آرامش لازم، اون آداب لازم رو در مباشرت جنسی داشته باشن تا به لحاظ جسمی و روحی فرزند سلامت کافی رو داشته باشه وقتی انعقاد نطفه میشه. حق فرزند از ایام بارداری مادر شروع میشه، روز به روز، ساعت به ساعت، کنترل چشم، کنترل گوش، کنترل دهان، این سه ورودی رو این مادر حق فرزنده که باید کنترل کند تا شکل بگیرد این جنین به شکل صواب و درست. این حق فرزنده. به دنیا میاد، اولین حقی که بعد از ولادت داره انتوسمیه، نام نیک و شایسته برای او گذاردن. اینا حقوقی که فردای قیامت میتونه گریبان پدر و مادر رو فرزند بگیره، بگه چرا این کار نکردید، میتونه حقش رو طلب کنه ازشون در قیامت. اینا حق فرزندان است. و همینطور ان یحسنه، این که تحسین کند ادبش رو، ادبش شایسته به اون داشته باشه، حتی میرسه تا بحث ازدواج، چه دختر و چه پسر، که در بحث ازدواج تسهیل کنه، کمکش کنه، اگر امکانی داره، موقعیتی داره، اسباب رو براش فراهم کند. اینا همه جزء حقوقی است که تعریف شده است. اما چرا تو قرآن نیومده؟ چرا تو قرآن فقط نسبت به والدین توصیه شده، به فرزندان سفارش شده، نه به پدر و مادر؟ خوب دقت کنید، اینجا بسیار روشن است. سوال اینه که عزیزان، آیا ما پاره های وجود والدینیم، پدر و مادرمون، یا پدر و مادر جزء وجود فرزندند؟ فرزند پاره ای از وجود والدینه که جدا میشه. یعنی فرزند، عرب ها میگن افلاز و کبد، ما در فارسی میگیم جگر گوشه، جگر گوشه ماست. میگیم آقا چطور دلت اومد پاره تنت رو بدی به این آدم؟ پاره تن ماست فرزند، جگر گوشه ماست، قرة العین ماست. ای 14 سال قرة العین، بالغ نظر علوم کونین، آن روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی. دولت طلبی سبب نگهدار، بابا با خلق خدا ادب نگهدار، میکوش به هر ورق که خوانی کان دانش را تمام دانی. اون نصایح زیبای نظامی به فرزندش محمد نظامی. ای 14 سال قرة العین، فرزند پاره تن ماست، جگر گوشه ماست، این عرض به نور دیده ماست. اما والدین نور دیده فرزندان نیستند، جگرگوشه فرزندان نیستند، پاره تنشون نیستند. حالا ببینید، انسان تمام تلاشش رو برای حفظ پاره تنش میکند، تمام سعیش رو برای حفظ پاره تنش و جزء وجودش میکند. والدین بدون هیچ توصیه‌ای، بدون هیچ سفارشی، تمام همت و تمام تلاش و عشق خودشون رو صرف کی میکنن؟ صرف فرزندانشون میکنن. کسی در سراشیب داره میره، دیگه این رو نمیان از پشت هلش بدن، من دارم میرم، هلم نده. والدین چه این حالتی رو دارن؟ والدین عاشقند و فرزندان فارق. هیچ، نه تنها نیازی نیست، بلکه عکس این لازمه. یعنی اصلا باید مقابل والدین رو گرفت، گفت یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. چون این پرداختن افراطی به فرزند، محبت افراطی به فرزند، این که بگید من تمام عمرم و بابا صرف شماها کردم، وقف شما کردم، اشتباهه، چرا این کارو کردی؟ شما در حد فرزند باید محبت میکردی به فرزند، نباید تمام وجود و صرف فرزندانت میکردی. این که خواسته خدا نیست از ما. باید جلو این رو گرفت، باید والدین کنترل بشن، عکسش خدا کنترل چون میکنه نسبت فرزندان، که افراطی محبت نکنن، افراطی رفتار نکنن، این حدود رو بدونن. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. گاهی فرزندداری های شما به دشمنی منتهی میشه، مراقب باشید، دقت فرمودید. از طرف دیگه ببینید، روز به روز والدین نیازشون به فرزندا چی میشه؟ بیشتر میشه. از اون طرف روز به روز فرزندان نیازشون به والدین کمتر میشه.
یعنی دارن مستقل میشن، رو پای خودشون میشتن، بی نیاز به والدین میشن، از اون طرف والدین که نیازشون بیشتر میشه. یعنی این معادله باید کنترل بشه از سوی خداوند در آفرینش. لازمش اینه که خدا به فرزندانی که دارن مستقل میشن هی دور میشن زیر لب قر میزنن، میگن بابا دیگه ول کنید ما رو، اینقدر فضولی تو زندگی ما نکنید، اینقدر اختیار داری برای ما نکنید. این جمله رو ما چقدر گفتیم، بابا مامان بابا من بزرگ شدم دیگه، من بچه نیستم. یعنی چی؟ یعنی همین جمله‌ای که عرض میکنم خدمت دوستان، یعنی روز به روز فرزندان دارن مستقل میشن، اوج میگیرن، از اون طرف والدین دارن نیازشون بیشتر میشه، فرتوتر میشن. اینجا باید به کی سفارش بشه؟ به فرزندان یا به والدین؟ باید به فرزندان سفارش بشه. انصاف و منطق قضیه این است و کاملا روشن. بنابراین والدین نیاز به سفارش به فرزند ندارن، این فرزندانن که جناب خواجه گفت یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف، این فرزندانم که باید مورد سفارش و توصیه قرار بگیرن. این نکته اول. نکته دوم، خب بسیار خب، این اصراری که خداوند بر حقوق والدین، احسان به والدین، بر به والدین می کند، این مبتنی بر چه پشتوانه هایی است؟ بدونیم بنیاد قضیه رو، بدونیم عمیق‌تر، بدونیم حکیمانه‌تر مطلع باشیم. چه ضرورت هایی است که خداوند در کلام خودش اینقدر سفارش میکند؟ پشتوانه این چیه؟ که وقتی نگاه میکنیم بالاترین سفارش ها رو خدا در قرآن نسبت به پدر و مادر میکنه. سه تا دلیل اینجا وجود داره که به اینها میگیم ضرورت. یک، ضرورت عقلی است. دو، ضرورت عاطفی است. سه، ضرورت تربیتی اجتماعی است. ضرورت عقلی یعنی چه؟ یعنی اینکه عقلن عقل حکم می کند که باید به شدت پایبندی به حقوق والدین داشت. به چه دلیل عقل؟ به دلیل اینکه وقتی در زندگی نگاه می کنیم، وقتی به وجود خودمون نگاه می کنیم، کاملا توحیدی است مطلب، هیچ منافاتی نداره، وقتی به وجود خودمون نگاه می کنیم می بینیم در عالم وجود و هستی خالق کوچک ما بعد از خداوند سبحان پدر و مادرند، رازق ما بعد از خداوند سبحان پدر و مادرند، حافظ ما بعد از خدا در عالم بشر و در عالم ماده پدر و مادرند. یعنی اون سبب نزدیک، به تعبیر فلسفی سبب اقرب، اون سبب اصلی که من الان اینجا در وجود دارم زندگی میکنم، این پدر و مادر منند، اینها ایجاد کننده من و خالق منن. خب اینها رازق من بودند، از اون روزی که بالاخره شروع شد آغاز نیازهای من به اونها، کی نیازهای منو برآورده کرد؟ این پدر و مادر. اینها رازق من بودند و همینطور حفظ من، کسی که منو حفظ کرد تا اون شرایطی که، تا اون کودک از مگس رنجه‌ای که امروز سالار و سرپنجه‌ای، این حفظ والدین بوده است که ما رو حفظ کرده است. یعنی در حقیقت میبینیم اون کارهای خداوندی را، کارهای الهی را، خلق و رزق و حفظ رو در عالم ماده و وجود والدین به عهده دارند، این نقشهای الهی را و خدایی را. عقل میگه اینجا سرتو پایین بیار، متواضع باش و شکر منعم واجب عقلی و ضرورت عقلی دارد. اینجا جایی است که به تمام قامت باید سرفرود بیاریم در قبال پدر و مادر و بپذیریم این ضرورت عقلی رو که عقل حکم میکند که چنین وظیفه‌ای و چنین احسان و کرامتی در قبال پدر و مادر بر عهده ماست. این ضرورت عقلی. دوم، ضرورت عاطفی است. خب ببینید، خداوند وجود ما انسان‌ها رو به گونه آفریده است که ما یه ترکیبی از عقل و عواطفیم. اگر بنا بود زندگی انسان صرفاً بر مدار عقل میگشت و ریزبینی های عقلی، زندگی خشک میشد عزیزان، مکانیکی میشد. خداوند یه چیزی به ما داده است، یه عواطفی به ما داده است که اینها زندگی رو رنگارنگ و زیبا و دلنشین میکند. محبت ها، انعطاف ها، عشق ها، خاک دلان روز که میبیختند، شبنمی از عشق در او بیختند.
این وجود انسان فرشته عشق ندانست چیست، قصه مخوان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. این چه لطف بزرگی بوده است که حضرت پروردگار ما رو وجودمون رو با عشق، با محبت و عواطف قرین کرده است عزیزان. و انسان یه موجودی است که بیشترین جذب محبت در وجود انسان، در فطرت و خلقت انسان وجود داره. حالا ببینید، هنگامی که انسان اصلا این نیاز رو، هنگامی که انسان درکش نمیکنه، گاهی مثال میزنم خدمت عزیزان، توفیقی باشد با هم بریم انشاءالله محضر مبارک حضرت علی ابن موسی رضا، بریم محضر امیرالمومنین، نابترین، برترین، عالیترین زیارت نامه‌ای که میتونیم بخونیم کدام زیارت نامه است؟ امین الله، السلام علیک یا امین الله فی ارضه، این برترین به لحاظ سند محتوا بالاترین زیارت است، زیارت امین الله، السلام علیک یا امین الله فی ارضه. بعد میرسیم به جایی دارید طلب میکنید اللهم اجعل، بعد میگید پروردگارا من رو این طور قرار بده، محبوبتن فی ارضک و سمائک، محبتن لصفت اولیائک، خدا یه جوری باشه که من تو این آسمان و زمین دوستم داشته باشن، محبوب باشم. تو زیارت امین الله داریم میگیم خدا یا منو جوری قرار بده که منم عاشق باشم، منم محب باشم، اما محب به اولیائت، غیر اولیائت رو دوست نداشته باشم، اینا رو دوست داشته باشم، اول تراز اول اینا باشن برام. یعنی تقاضای چی میکنیم در حضور معصوم؟ تقاضای محبت، که هم ما دوست داشته بشویم هم دوست بداریم. این از برترین نیازهای زیبای وجودی فطری انسان است. ما دقت کنیم واقعا این تو مطالعات اجتماعی وقتی نگاه میکنیم، انسان وقتی به جایی میرسد که احساس میکند کسی او را دوست ندارد، فاجعه شروع میشه تو شخصیتش، بحران شخصیتی پیدا میکند، یأس، نومیدی. اصلا گاهی انسانهایی که به این سطح میرسن، به غلط یا درست، وقتی به این سطح میرسن که میفهمن هیچ که دوستشون نداره، هیچ که دوستشون نداره، بسیاری از این انسانها، یعنی از گروههایی که اقدام به خودکشی و انتحار میکنن، همینها، کسانی که احساس میکنن جایگاهی پیش کسی ندارن و کسی محبت بهشون نداره، دوستشون نداره تو زندگی. اون طرف انسانهایی که کسی رو دوست نمیدارند، تعلق خاطر حبی و محبتی به کسی ندارند، به جای این وابستگی محبتی مقوله زدش قهرن تو این خلأ وجودی جایگزین میشه، یعنی نفرت میاد، نفرت از دیگران، نفرت از انسانها، نفرت از جامعه، اینها بدل میشن به یه پدیده‌هایی که در جامعه شناسی به اینها چی میگیم؟ آنتی سوشال، یعنی جامعه ستیز، نه جامعه گریز، جامعه ستیز. خیلی از اینها قاتل پدر و مادر شدن، خیلی از اینها قاتلین سریالی رو، زنجیری رو وقتی بررسی میکنن در علوم اجتماعی، خیلیشون از اینها از کسانی هستند که خلأ عاطفی محبتی دارند. حالا خداوند این ضرورت عاطفی و این تحقق محبت رو در وجود انسان و چشیدن این طعم محبت دوسویه رو در قالب ارتباط با پدر و مادر به انسان‌ها از روز نخستین ولادت آموزش میده، یعنی از اون لحظه ای که این بچه به دنیا میاد و اینو میارنش، میگن بیارید نوزادم، بیارید، مادر منتظره، میارنش، میدن تو بغل مادر، همون لحظه ای که میگیره تو آغوش مادر، این چشیدن طعم محبت برای این انسان چی میشه؟ شروع میشه، تا پستان به دهانش میذارد، شیره جانش رو شروع میکنه به این خوراندن و الله اکبر، چه زیبا میشه، چه عالی میشه، چه ارتباطی برقرار میکنه و دیگه این داره روز به روز این اشباع میشه وجودش از محبت مادر، محبت پدر، میاد تو بغل، تو بازوهای توانمند پدر قرار میگیرد، توی زمین خوردن رو دوش پدر مینشیند، بازیهای کودکانش رو شروع میکند، یعنی دیگه این شروع میکند به جذب محبت. و بعد حالا دیگه میخواد اینو از بغل مادر بگیری، میگید جان من، عزیز من، رفتین دیدنشون، میخواد این بچه رو بگیرین تو بغلتون، نمیاد. یعنی اونچنان وابسته شده به مادر، شده هم محبوب هم محب، هم شده محبتن هم شده محبوبتن، یعنی داره تمرین عواطف و محبت رو از کجا میکنه انسان؟ از آغوش پدر و مادر. و این چه رکن مهمی است در تربیت انسان و در شخصیت انسان و شکلگیری وجود آدمی. این شد نکته چی؟ نکته ضرورت دوم، ضرورت عاطفی. سومین نکته این ضرورت تربیتی اجتماعی است، به این معنا که در میان همه پدیده های خلقت و آفرینش عزیزان، انسان تربیت پذیرترین مقوله خلقت. هیچ موجودی مثل انسان تربیت پذیر نیست. انسان یه مقوله ایست که اصلا ربوبیت خدا بیشتر رو انسان پیاده میشه و نشان، و همین خاطره که انسان میرسه به احسن و تقویم بالاترین مراتب و خلیفه خدا شدن، چون قابل تربیته. این همون انسانیه که قتل انسان ما اکفره، کشته باد این انسان چه ناسپاس است. آه، به جایی میرسد به لحاظ تربیت که میشه احسن و تقویم، میشه خلیفت الله، میشه اشرف مخلوقات. این به خاطر چیه؟ به خاطر تربیت. چون انسان تربیت میشه، انسان تربیت بسید. باید انسان تربیت بشه، یعنی انسان و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این انسان رو ما آفریدیم، نفسش رو سامان دادیم، هم فجور توش قرار دادیم هم تقوا. حالا در تربیتی که فجور غالب میشه یا تقوا غالب میشه در وجود انسان، این با تربیت هست. حالا دقت بفرمایید، هسته اصلی و بنیاد اصلی تربیت انسان شکل نمیگیرد مگر در سنین طفولیت. بنیادهای اولیه تربیت، هر کاری بکنیم، اون چه در 6 سالگی تا 12 سالگی در وجود انسان رقم میخورد، خشت و بنای اصل تربیت انسان رو میگذاره. یعنی به تعبیر تمام صاحب نظران علوم تربیتی، این 6 سال، بین 6 تا 12 سال حساس ترین مقطع عمر انسان است در تربیت و شکل گرفتن شخصیت. خب حالا این باید کجا انجام بشه؟ این میخواد به دست مربیان مهد کودک انجام بشه، به دست معلمین آموزش پرورش انجام بشه؟ نه، اینا نمیتونن کاری بکنن. عزیزان من، این پدر و مادرن که بهترین عامل تربیت انسان میشن در این شرایط سنی، به دلیل حس مالکیت، حس تعلق. بچه منه، عزیز منه، بچه من هستم. 70 سالم که بشی، 60 سالم بشه، بیریش مادر میگه بچه‌م اومد. این حس، یعنی حس مالکیت، حس تعلق. این حس رو برترین اساتید ما ندارن به شاگردانشون، به متربیان خودشون ندارن این حس رو. این رو خدا فقط در وجود پدر و مادر قرار داده است. لذا اصل تربیت رو خدا به گونه ای قرار داده است که در محیط خانواده و توسط پدر و مادر باید شکل بگیره، باید شکل بگیره. بالاخره این خدا رحمت کنه قدیمه گفتن این فلانی سر سفره بابانش پدر مادرش بزرگ شده. یعنی بنیاد تربیتش مال کیست؟ مال پدر مادر است و این قانون الهی است. ضرورت سوم ضرورت تربیتی خانوادگی است، ضرورت تربیتی اجتماعی است که خداوند این گونه توصیه به والدین میکنه. پس ذات حق اگر این سفارشات جدی رو به پدر و مادر داره، چون بالاخره اینها ضرورت عقلی میگه اینها اصل وجود تو از اینهاست، اصل وجود تو از اینهاست، اصلا چشیدن طعم زیبای محبت و عشق و عواطف از اینجاست، از اینجاست، و این بحث تربیت از اینجاست. بالاخره نمیخوام کامتون رو تلخ کنم، بسیاری از این تروریست های اجاره‌ای دنیا امروز، بسیاری از بلک واترها، بسیاری از این گروه ها و جوخه های جنگ و قارت و ترور در آفریقا، در کجا در کجا، وقتی نگاه میکنید اینها کسانی هستند که متاسفانه نبودن در محیط والدین. عذرخواهی میکنم این کلمه رو به کار میبرم. بالاخره به این بیان دیگه بگم، یه وقتی من این مصیبت رو یک بار در عمر خوندم، یک بار در عمر خوندم، مصیبت اسب دوانی بر وجود نازنین سید الشهدا. شب اومدم خونه، یا فردای اون بود مثلا، فردا پدر منو صدا زدن، گفتن بابا تو دیشب این مصیبت رو خوندی؟ توضیح داده بودم مصیبت رو، یعنی به قول اوریان، به قول آقایان مکشوف گفتم مصیبت رو. گفتن تویی مصیبت رو گفتی، خدای رحمت کند این مرد رو. به من گفتن تویی مصیبت رو گفتی، گفتم بابا بله. فهمیدم بابا ازت خواهش میکنم دیگه تا پایان عمرت این مصیبت رو نخور. فهمیدن این قلب امام زمان رو آزار میده. دیگه نخوندم، دیگه نخوندم و نگفتم این مصیبت رو، عمق مصیبت رو. بعد از این که بررسی کردن، اون ده نفری که بر بدن سید الشهدا اسب تاختند همشون زنازاده بودن، همشون بی پدر مادر بودن، همشون نه ضرورت عقلی رو داشتن، نه ضرورت تربیتی رو داشتن، نه ضرورت عاطفی رو. توجه دارید؟ اینی که خداوند این گونه تأکید میکند به والدین، اجازه بدید یک لطافتی رو در اون قسمت اولی، ضرورت عقلی، اون خالق کوچک، رازق کوچک، اون عرض به خدمت حافظ کوچک، بزین از زبان معصوم براتون بگم که حلاوت رو بیشتر بدانید. خب میدونید یکی از آثار بسیار زیبا و برجسته اهل بیت از وجود نازنین سید و ساجدین سبای صحیفه سجادیه چیست؟ یه نوشتاری حضرت دارن به نام رساله حقوقیه، بسیار عالی و فوق‌العاده است این رساله حقوقی. این حقوق حدود 30 حق رو امام در اینجا مطرح میکنن. میگن اما حق ابیک، اما حق پدرت، فانت تعلم انه اصلک. گفتم آقا بابا پدر خالق کوچک ماست، مادر خالق کوچک ماست، ما از اینا ایجاد میشیم در عالم وجود و ماده. فرمود فانت تعلم انه اصلک، بدون که پدر اصل توست. فانک لولا لم تکن، اگر پدر نمی بود تو نبودی. فمهما رأیت من نفسک ما یعجبک، اگر یه چیزی از خودت دیدی، زوری، قدرتی، زیبایی، جمالی، علمی، فضلی، آقا تیتری، عنوانی، تایتلی بهت گفتن، فعلم ان اباک اصل نعمت علیک فی، بدون اصل این نعمت به کی برمیگرده؟ به پدرت برمیگرده که عامل ایجاد توست. فحمد الله، خدا رو حمد کن، وشکر علی قدر ذلک، و شکرگزار باش پدرت را و نعمت پدر را تا میتوانی. البته به تو بگویم ولا قوت الا بالله، خیلی کار سختیه مگر با قوت و توان الهی این کار رو بکنی. و اما حق امک، اما حق مادرت، ان تعلم انها حملت که حیث لا یحتمل احد احدا، بدون مادر تو رو جوری بار برداری کرد و حملت کرد که هیچ کس حاضر نیست به هیچ قیمتی با هیچ مبلغی دیگری رو اینطور بار برداری و حمل کند. حالا در قسمت آیه شریفه میگم خدمت دوستان انشاءالله. و اعتد کم من ثمرت قلبها ما لا یاتی احد احدا، از وجودش چیزهایی به تو داد که هیچ کس به هیچ کس نمیده اینها رو. آقا وقتی که یه فرزند و جنینی شکل میگیره، تمام اندامهاش شروع میشه، این جنین به تقسیم میاد، این به دیواره رحم میچسبه، ایمپلیت میشه به اصطلاح، میشه علقه به تعبیر قرآن، حالت ایمپلیتیشن دست میده. بعد این دیفرنتیشنه، یعنی شروع میکنه به تقسیم و شکل گرفتن سلول ها، مزودرم، آندودرم، آکتودرم، این سلایه شروع میکنه به شکل گرفتن، بعد 10 میلیون میلیارد سلول وجودی این انسان کامل میشه. اینا از کجا میاد؟ از خون مادر، از جفت و بند ناف و خون مادر. تمام ثمره وجودش رو داره مادر، یک وجود مثل کارخونه انسان سازی مادر داره انسان میسازه. الان امام فهم بدون اینو که ماجرا اینه. و اعتد که من ثمرت قلبها ما لا یعطی احد و نهدون، کی این کاری میکنه؟ و وقت که به جمیع جواره ها، به تمام اندامهاش تو رو داره محافظت میکند تو این دوران حمل. ولم تبال ان تجوع، بعد هم ولم تبال ان تجوع و تطعمک، بعد هم هیچ باکی ندارد که گرسنه باشه، اما تو چی باشی؟ سیر باشی. خودش گرسنگی رو تحمل میکند، اما لقمه دهانش رو به کی میده؟ به تو میده. و تعتش و تسقیک، خودش آتش رو تحمل میکنه، همین آب رو به کی میده؟ به تو میده، به فرزندش میده. و تعری و تکسوک، خودش حاضر جامعه زیبایی نه، اما میگه بچه‌م لباس خوبی داشته باشه تو جامعه، تو خیش و قوم، تو فلان اینها. و تزها و تزلک، خودش ممکنه میره زیر آفتاب اما تو رو زیر سایه خودش نگه میداره که تو اذیت نشی از حرارت آفتاب. و تهجر النوم لعجلک، از خواب دست میشوید برای تو. شبها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت. و وقت کل حر و البرد، و تو رو از سرما گرما حفظ میکنه. لتکون الله، تو مال اونی، تو مال خودش میدونه تو رو. فانک لا تطیق شکرها، تو نمیتونی شکر مادر رو به جا بیاری. الا به اون الله و توفیقه، مگر خدا کمکت کنه، مگر یاری خدا باشه و توفیق الهی باشه. این شو ضرورت چی؟ ضرورت عقلی که عرض کردم. آقا این اصل وجود ما از این هاست، اون ضرورت عاطفی، اون هم ضرورت تربیتی که بالاخره دیدیم. بسیار خوب، پس یک، چرا خداوند به فرزندان توصیه نمی کند به والدین که نسبت به فرزندانشون؟ پاسخ دادیم. دو، اساساً چرا این مقدار سفارش به والدین در قرآن میشه؟ این هم سه تا دلیل و سه تا ضرورت ها. موند یه بحث بعدی که خدمت دوستان بگم، این رو هم بگم بعد برم سراغ آیه و ادامه آیه شریفه رو پیگیری کنیم. و اون اینه که بسیار خوب، همه اینها درسته که گفتی، اما یه سوال برامون حل نشده. و اون سوال اینه که خدا در قرآن وقتی به والدین سفارش میکنه، در چندین جای قرآن میبینید سفارش به والدین رو میچسباند، متصل میکند، پیوسته میکند به توحید خودش، به عبادت خودش، به حقوق خودش. یعنی میگه و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان، به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. خطاب میکنه آقا خدای تو حکم کرده که جز او هیچ عبادت نشه، فقط او عبادت بشه. بعد میگه و بالوالدین احسانا، و حکم کرده است که به والدین احسان بشه. اینجا میخونیم انشکرلی مرا، پروردگارتان را شکرگزار باشید، و لوالدیک، و شکرگزار پدر مادر باشید. توحید خدا احسان والدین، شکر خدا احسان والدین، امر خدا والدین. چرا اینقدر چسبی؟ خب این قبول داریم، ضرورتش هم پذیرفتیم، حالا میشد اینو مثلا یه جور دیگه جدا از این بگه. چرا خداوند هیچ چیزی را متصل به عبادت خودش و حق خودش مانند حقوق والدین مطرح نمی کنه؟ این چرا؟ اینم دلیل میخواد. خب من بگم بحث رو تمام کنم دیگه، بقیه مطلب میمونه برای فردا شب خدمت دوستان عزیز. خیلی مهمه عزیزان این نکته ای که عرض میکنم، حالا اینم شاید عنایت الهی باشد فهم این معنا، دقت بفرمایید. ببینید روابط بین موجودات خلقت بسیار، حیوانات با هم ارتباط دارن، گیاهان با هم ارتباط دارن، اجرام کیهان همه با هم ارتباط، خورشید، ما همه با هم ارتباط دارن، اجزاء خلق، تمام وجود منظومه دیگه، یعنی سیستم دیگه. بله، به لحاظ انگلیسی میگیم سیستم، تو عربی میگیم منظومه، تو فارسی میگیم سامانه. نه سامانن، همه مرتبطن با هم، در ارتباطن، اجزاء هستی با هم. اما در عالم ارتباط برترین سطح ارتباط تو انسان هاست. خداوند رابطه و ارتباط بین انسان ها رو بسیار دقیق و بسیار پیچیده زیبا قرار داده است. این روابط انسانی است که شگفت انگیزه، همون کامیونیکیشن، ریلیشنشیپ به تعبیر مدیریتی، چیز شگفتی است، چیز عجیبی است. در میان روابط انسانی وقتی نگاه میکنید، روابط انسانی قاعدتاً نکته اولی که درش وجود دارد بر مبنای منفعت دو سویه است. منفعت دو سویه است، یعنی یه گروهی در یه صنف، یک صنف و سندیکای به اصطلاح تجاری اقتصادی دور هم جمع میشن با یه منافع مشترک. تا زمانی که این منافع مشترک، اینها با هم ارتباط دارن، همکاری میکنن. گروهی تو یک حزب سیاسی وارد میشن، ارتباط سیاسی با هم دارن تا وقتی که فصل مشترک سیاسی دارن. نه نزدیکتر بگیم، اصلا بگید شما زن و شوهر، زن و شوهر دیگه از این ارتباط جالبتر، زیباتر، عمیقتر، گستردتر که نداریم دیگه. اما مبنای ارتباط زن و شوهر منفعت متقابله. اگر این آقا دید اون منافعی که تو ذهنش بود تو این زندگی تأمین نمیشه چی میگه؟ میگه ببخشید. این یفتر آقا یغنه الله و کلن من ساعت، خدا گفته اگر درست و منصفانه از هم جدا بشید هر دوتون رو بهرمند میکنه، ببخشید دید بیا زیبا از هم جدا بشیم. و اصر روحون نصراح هم جمیلا، قرآن گفته طلاق زیبا. این خانم ببینه نه تأمین نشد اون که در ذهنش بود، میگه آقا نمیخوایم دیگه، مهرم حلال، جانم آزاد. یعنی وقتی زن و مرد لیلی و مجنون ببینن منفعتشون در کنار هم تأمین نمیشه، ادامه نمیدن این ارتباط رو. خواهر و برادر، وقتی شما یه خواهر و برادر رو میبینید، دو تا برادر رو میبینید، دو تا خواهر رو میبینید تو رابط خانوادگی، وقتی اون منفعت لازم و اون رابطه لازم رو با هم ندارن، بهره‌مندی نمیبینن و میبینن یک طرفه رابطه و غیره، خب مگه ما کم داریم الان که میخواد شما این برادر رو دعوت کنید، برادرتون رو خواهر میگه اگه فلانی هست من نمیام ها، اون میگه اگه اونو دعوت کردی منو دعوت نکنی ها، مگه کم داریم الان تو شهر خودمون، تو دیار خودمون، در بین پیروان امیرالمومنین و حضرت زهرا، اسمشون هم فاطمه یا علی حیدره، همین حرفا رو میگن. یعنی دیگه ارتباط ها اینطوریه. در بین انسان ها روابط بر مبنای منفعت دو سویه است، منفعت دو سویه است. دوم، به دلیل اینکه بر اساس منفعت دو سویه است، روابط در بین انسان ها دلیلی برای تضمین و پایداری همیشگیش نیست. ممکنه این ارتباط یه جاهایی چی میشه؟ متوقف میشه، قطع میشه، رابطه به انسان پایداری نداره این روابط. بالاخره وقتی با هم دوست بودیم اما نیستیم الان، سالها هم نیدیم، خبر هم نداریم مثلا فرض. سوم، این نکته خیلی مهمه در روابط بین انسان ها، متاسفانه اکثر انسان ها دوستی ها و روابطشون با هم بال روزها و زمانهای خوش، شیرین و راحتی است. کمند کسانی که روز غربت، روز تنهایی، روز فقر، روز ذلت دست انسان رو بگیرن و ارتباطشون رو با انسان ادامه بدن. دوستان باشد که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی. و الا این دغل دوستان که میبینی، مگسانند گرد شیرینی. نوعاً انسان ها، فرض کن یک کسی مشکل اقتصادی براش پیش میاد، اوضاع خراب می، چقدر میان دورش بلندش کنن، کمکش کنن. یک کسی مشکل اجتماعی سیاسی غیره براش پیش میاد، خب اون دوستانی که بودن به به چه چه میکردن کجا اند الان؟ یک کسی میفته زندان، خب اون دوستانی که ادعا میکردن که بالاخره ما لاف محبت و دوستی و عالم یکی و گرما به گلستان یکی میزدن، هیچ خبرشون نیست. ان الکرام اذا ما اسهلوا ذکروا من کان یعرفهم فی منزل الخشنی. به تعبیر شاعر عرب، بزرگان کسانی هستند که تو این وقتا به یاد دوستانشون هستند، میدونن الان بیشتری نیاز به من داره. اما متاسفانه این شیوه در میان انسانها به ندرت دیده میشه. پس دقت فرمودید مبنای ارتباط انسان. حالا خداوند با بندگانش چطور رابطه داره؟ آیا خدا رابطهش با بندگانش رابطه دو سویه است؟ منفعت دو سویه؟ خیر. خداوند غنی است، صمد، بی‌نیاز از انسان هاست، از همگان بی‌نیاز و بر همه مشفق. خداوند رابطهش با بندگانش یه طرفه است عزیزان، مدام فیض فیاض شامل حال بندگان میشه. دو، رابطه خداوند سبحان برخلاف اون ارتباطات انسان با هم پایداره، مستمره، قطع نمیشه. یعنی زدیم، کوبیدیم، جنگیدیم مقابلش، تمام مرزها رو طی کردیم، فسقا و فجورها رو مرتکب شدیم، یه شبی، یه وقتی، یه دعای متوجه حالمون شد، به خود اومدیم، تلنگر خوردیم، برگشتیم. بعد به ما چی میگه؟ میگه بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. باز آغوش خداوند به روی بندگان گریزپا گشوده است. بعد میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بندگان من ظلم کردید به خودتون، اسراف، بیایید تو آغوش خودم، گاهی من عرض میکنم لحن این آیه اینه که وقتی انسان با انفعال و خجالت در قبال خداوند هی داره میگه استغفرالله ربی و تو بالای سرشو پایین انداخته، مثل اینکه خدا میزنه زیر چانه انسان میگه سرتو بالا بگیر. لا تقنطوا من رحمت الله. این ارتباطی است که خداوند مستمرن با بندگانش داره. سوم، یاری خدا کی به انسان بیشتره؟ روز بی نیازی یا روز نیاز؟ روز نیاز. اون زمانی که همه رها میکنن، همه ولت میکنن، همه ترکت میکنن، همه تحقیرت میکنن، اونجاست که صدا میزنی یا انیس من لا انیس له، یا رفیق من لا رفیق له، یا شفیق من لا شفیق له. اونجاست که اوست که در تمام حاجت و نیاز همراه توست. دقت فرمودید؟ حالا در میان تمام روابط انسانی که در روی زمین دیده می شود و وجود دارد، تنها رابطه‌ای که مرزهای ارتباط حبی و محبتی اون به مرز محبت خدا و روش محبت خدا به بندگانش نزدیک نیست مگر رابطه پدر و مادر با فرزندان. یعنی والدین، پدر و مادر، بر اساس رابطه دو سویه فرزند نمیارن. نمیدانن این فرزندی که میاد قاتل نان آنهاست یا قاتل جان آنهاست. این رابطه دو سویه نیست. تجارت نمی کنن والدین بر فرزند آوردن. این نیست که منافعشون تأمین بشه بعد فرزند بیارند. نه، اینا عاشقند و این رابطه یک سویه است. عمو حالا ممکنه استثناءاتی ما داشته باشیم، نگین تو دلتون بعضی آقا ما اینطوریشو دیدیم، نه، عموم رو عرض میکنم، اون عرف کار و نرم کار. بالاخره والدین تهش که میرسه میگن بابا یه احترام به ما بگذاری بابا، برامون بس، احترام ما رو داشته باش. یعنی اون رابطه دو طرفه، یکی دادی یکی بگیر، زدی ضربتی ضربتی نوش کن، این تو رابطه والدین نیست با فرزندان. عین آنچه که از خداوند میبینیم با خلق به شباهت اون. دومی، رابطه بین انسان ها ناپایدار بود، رابطه خداوند پایدار. والدین فرزندان میزنن، میکوبن، توهین میکنن، اهانت میکنن. چقدر خود من واسطه این کار بودم. فرزند با مشت اونچنان کوبیده بود به صورت پدر، به سر پدر، که مدهوش شده بود بابا. همین پدر پیش من اومده بود میگفت میشه با این بچه هم صحبت کنی؟ من بخشیدمش، برگرده. گفتم آقا این کار رو کرده؟ گفت نه، پشیمانه الان، بیارید شما پیش من، شما واسطه بشید، اب نداره، من قبول میکنم، برگردونش. برگردوندم. من چقدر از این روابط من دیدم تو این 30 سال، تو مشاوره ها، تو ارتباطات با جامعه. تنش که میرسه این پدر و مادرهای قدیمی میگفتن چی؟ میگفتن آقا جون در مسجده، نه کندنیه نه سوختنیه، بچه‌مه، نمیتونم ازش دل بکنم، قبولش میکنم، باشه، بد کرده باشه. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این سوم، والدین کی به درد بچه‌هاشون میخورن؟ اون روزی که مگس رو نمیتونستیم بپرونیم، اون روزی که عذرخواهی میکنم از بوی پاره از ویژگی های ما دیگران فرار میکردم، بینشونی میگرفتم، با عشق و نازم و گل پیازم این پدر و مادر برخورد میکردن. روز حاجت و نیاز، روز احتیاج و فقر، روز ضعف و ناتوانی، باز این سایه لطف پدر و مادر بود که بر سر ما بود و محبت اینها بود. مرزهای محبت و جنس محبت والدین به فرزندان از جنس محبت خدا به خلق است. لذا خداوند هرگاه توحید خودش رو میگه، به دنبال اون یاد پدر و مادر رو میگه. و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. میفرماد و وصین الانسان به والدیه حملت و امه وحنا على وحن و فساده فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک. خب تا اینجا خدمت دوستان این سه مطلب اساسی که میخواستم بگم گفتم. و در آیه بعد از این که میگه وصین الانسان به والدیه، دو جا در قرآن بعد از این که پدر و مادر گفته میشه، به شکل خاص خداوند سفارش ویژه به کی میکنه؟ بعد از اینکه به هر دو گفته است سفارش مادر رو میکنه. حملت و امه بار بر میدارد این رو مادرش، اما وحنن علاوه بار برداشتنی که هرچه بیشتر این بار طول میکشه هی به مشقت و زحمت و سستی افسوده میشه. یعنی این ماه دوم و سوم دوران شروع ویارها، نخوردنها، تغذیه اونچنانی، بعد سنگین شدن، ماه چهارم، ماه پنجم، ماه ششم، بعد حامل مقرب به تعبیر فقهی، به تعبیر خودمون سنگیش پام به ماه بودن، بعد اصلا میشه خوابید، میشه خورد، میشه اصلا زندگی کرد. حملت و امه و اشاره به مادر. حالا این موند، این قسمت آیه موند. چرا به مادر اشاره بیشتری میشه و مرز این اشاره بیشتر به مادر چیست؟ و بعد با همه این مطالب، حالا انشاءالله فردا شب میگیم، و این جاهدا که علا انتش رکبی ما لیس لکبی علم، همین پدر و مادر با این جایگاه و قداستی که دارن، اگر اینا تو رو وادار کردن و از تو خواستن که شرک به خدا بورزی، تو دینت عقب نشینی کنی، پا تو کج در دینداری بگذاری، معاذ الله مقابلشون بیست. فلا توته هما، تو این محدوده خط قرمزه، پدر و مادر بی پدر و مادر، اینجا حق نداری اطاعتشون کنی. اما با صاحب هما فی دنیا معروفا، اما تو امور مادی دنیوی هواشون رو داشته باش. انشاءالله توضیح بیشترش رو میگذاریم برای فردا شب خدمت عزیزان و بزرگواران. فقط دعا میکنم عزیزان من، ملاحظه فرمودید، حقیر سراپا تقصیر چیزی نمیگه، چیزی نگفتم جز بیان و تبیین آیات شریفه قرآن. شما رو به خدا قسم بینی و بین الله، برید مطالعه کنید، برید فکر کنید، ببینید تو کدوم مکتب، تو کدوم عقیده، تو کدوم ایدئولوژی، تو کدوم تفکر اینها رو پیدا میکنید؟ کجا پیدا میکنید این مطالب رو جز در بارگاه و محضر قرآن و اطرت؟ جز در ثقلین چی داریم ما که بسته چینیان احرام و مکی خفته در بطها؟ این است سر خدایا به عظمت خودت، به آیه آیه کلامت، توفیق فهم آیات قرآن، به کار بستن اون و زندگی در سایه اون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.